جعل ژرف یا همون جعل عمیق، امکان تشخیص محتوای جعلی از محتوای واقعی بسیار سخته. کاربردهای منفی جعل عمیق رو میتونیم یک سری موارد عنوان بکنیم ازش. تولید محتوای غیر اخلاقی جعلی با استفاده از تصاویر چهره‌های مشهور دنیا و ترکیب و برهمنهی چهره این افراد معروف و شناخته شده با ویدیوهای غیر اخلاقی است. دومین مورد معمولاً اونچه که متداول بوده، تسویه حساب‌های خصمانه سیاسی، فریب و هدایت نادرست اذهان عمومی، مثلا در ایام انتخابات یا رویدادهای سیاسی اجتماعی مهم، به واسطه انتشار ویدیوهای جعلی و حاوی رفتارهای نامتعارف یا نقل قولها و سخنرانی‌های مخرب غیرواقعی و ساختگی از رجال سیاسی. و موارد بعدیش هست تحقیر و توهین به افراد به واسطه قرار دادنشون در موقعیت‌های نامناسب. مورد طنزی که اشاره فرمودید خیلی مورد خوبی بود. ببینید، طنز به خودی خود سازنده است و مورد قبول و پذیرش جامعه، اما تخریب و توهین افراد و شوخی‌های سخیف قطعاً پسندیده
نیست. یک مورد دیگه هم هست که خانم‌های محترم که شنونده برنامه هستن، چون خیلی از بانوان در منزل دارن این برنامه رو می‌شنون، لطفاً خواهش می‌کنم اگر ویدئویی از همسرتون یا نزدیکانتون رسید که توش موارد غیر اخلاقی دیدی، شک بفرمایید، چون واقعا استفاده از این تکنیک میتواند بنیان زندگی شما رو بر هم بزنه و به قلبتون رجوع کنید و تجربه که از زندگی با همسرتون داشتید، البته اگه همسرتون خیلی محترم و اخلاقی رفتار میکنند. خب و اما سکر خانم دکتر فاطمه نصری بزرگوار معصومه بوده، ای خدا من چرا اسمتون فراموش کردم، من ببخشید پیر شدم دیگه، منو ببخشید. خانم دکتر معصومه نصری بزرگوار،
عرض سلام و احترام خدمت شما و شنوندگان گرامی برنامه و عزیزانی که در استودیو همراه ما هست.
همچین گفتم فاطمه یعنی چشماشون باز شد، به من ترسیدم باورفتم یه اشتباه کردم. یعنی خب نام فاطمه چون بسیار نام عزیز و ارزندی در ذهن من هست،
افتخاریه
واقعا قضیه و خب علاقه شما رو واقعا به خاندان اهل بیت میدونم. خب بریم سراغ اصل قصه، دیپ فیک. بذارید سوالی بگم، چرا اصلا چراییشو من، چه دلیلی وجود داشت چنین چیزی ساخته شد میونه این همه نرم افزار و اپلیکیشنی که وجود داشت؟ از دیدگاه شما به عنوان یک پژوهشگر سواد رسانه‌ای واقعا ضرورتاش چی بود که دنیا به این سمت و سو رفت؟
ببینید، بحث اساساً بحث جعلیات و بحث فیک ها امروز موضوع مهمی هست و به همون دلیلی که فیک نیوز ها ساخته میشن، دیپ فیک ها هم در واقع یک وجهی از اون ماجرا هستن و به نظر میرسه که میل به فریب دادن انسان ها در اثر رسانه و میل به اقناع اونها برای جهت دهی به فکرشون و ادراکاتشون و انگاره های ذهنیشون یکی از دلایل اصلی هستش که باعث می شود که فیک نیوز ها و دیپ فیک ها تولید بشن و به مخاطب ارائه بشن. ما همون جوری که
آقای اکبری
اشاره کردن، دیدیم که در انتخابات آمریکا واقعا برای جهت دهی به افکار عمومی ما چند مدل دیپ فیک داشتیم درباره خود ترامپ که رفته یه جای سخنرانی کرده که اساسا نرفته بوده. خب به هر حال اینها نشون میده که جهت دهی به افکار عمومی امروز کار ویژه بسیاری از رسانه ها و دست اندرکاران ساختن فیک ها هستن. یه تفاوتی وجود داره، این رو فکر می‌کنم در برنامه های قبل هم ما اشاره کردیم بهش، که پشت سر فیک ها معمولا نهادها، سازمان ها یا در واقع یک باند یا یک گروهی که صاحب قدرت و نفوذ هستن قرار دارن.
درسته.
و اینها به هر حال برای خودشون یک سری در اهدافی رو پیگیری میکنن که این اهداف ممکنه که پیدا و پنهان باشه و اینها به نظر میاد که با همون نگاه به هدایت افکار عمومی در جهت نیل به اهداف سازندگان اینها یکی از دلایل عمده هست دیگه.
سپاسگزارم. جناب سرهنگی بزرگوار، یه موضوعی ذهن منو خیلی مشغول میکرد، سرکار خانم دکتر نصیری فرمودند و همجور تو ذهنم چرخ خورد. ما میدونیم که وقتی شما چون هفته سلامت رو هم داریم، کسانی که سوء مصرف مواد مخدر دارن دوز رو بالا میبرن، کسانی که در فضای مجازی عادت به حضور در فضای مجازی دارن بعد از یک مدت اون دروغ‌های اولی زیاد دیگه نمیگیره، لازمه دوزش رو ببرن بالا. به نظرم میرسه بالا بردن دوز جعل عمیق به همین خاطره، چون دیگه روش‌های معمول دیگه جواب نمیده، اقناع نمی‌کنه، لازم هست یه جوری دوز رو بیشتر کنیم. کنیم، یه جوری غوطه ورش کنیم در دروغ، به شکلی که درون دروغ قرار بگیره، نه اینکه از بیرون بهش نگاه بکنه.
بله دقیقاً،
تعبیرم یا نزدیک به واقعیت هست.
اتفاقا بسیار نکته ظریفی رو فرمودید، من خوشحالم که نکته رو اشاره کردید. ما فضای مجازی امروز خیلی از جوانهامون رو محصور خودش کرده و در واقع خیلی ها رو درگیر خودش کرده، هم جوانها هم سنین دیگر رو. ببینید این گروهی از دوستان که شما نام بردید اتفاقا خودشون یک دسته از قربانیان جهل عمیق خواهند بود در آینده، چون خودشون در واقع یک تأمین کننده خوراک خیلی خوب هستن برای این تکنولوژی هایی که ممکنه ازشون استفاده منفی بشه. من اگر سازوکار این تکنولوژی ها رو یه مقداری وقت داشته باشم میتونم بیشتر توضیح بدم براتون، متوجه خواهید شد که چطوری این افراد به راحتی میتونن تومه قرار بگیرن، ازشون سوء استفاده بشه در جریان در واقع تولید این محتوای غیر واقعی. عرض به حضور مبارکتون که خود جعل عمیق رو من میخوام یه مقداری بیشتر راجبش توضیح بدم که به لحاظ تکنولوژیک چی هست. جعل عمیق دستاورد بلند پروازی های اخیر بشر در عرصه علوم کامپیوتر و زمینه هوش مصنوعی و خصوصا یادگیری ماشین. اصلا واژه دیپ فیک در واقع اون پیشوند دیپ رو از دیپ لرنینگ یا یادگیری عمیق در واقع که یکی از مباحث پیش رو در هوش مصنوعی هست قرض گرفته و وام گرفته. 10 سال گذشته دوره گذار هوش مصنوعی بوده از مقالات دانشگاهی تا کاربردهای تجاری و سازمانی برای طراحی محصولات مبتنی بر هوش مصنوعی که به اصطلاح بهشون AI powered هم میگن، یعنی محصولاتی که جان گرفته اند به واسطه هوش مصنوعی و میخوان عرضه بشن به بشر برای استفاده، تو خونمون ازشون استفاده بکنیم، توی محیط کارمون ازشون استفاده بکنیم. جعل عمیق در واقع ظهور خودش رو مدیون دوتا حوزه یادگیری عمیق یا همون دیپ لرنینگ و بینایی کامپیوتر ویژن هم بهش میگن هستش، و همچنین استفاده از گروه خاصی از الگوریتم‌های یادگیری ماشین به نام شبکه‌های مولد تخاصمی. این یه مورد رو من داخل پرانتز خدمتتون عرض بکنم که یه مقدار بیشتر توضیح بدم.
شبکه‌های مولد تخاصمی منظور چیست؟
شبکه‌های مولد تخاصمی اصلا چی هستن؟ این شبکه‌ها در واقع یک نسلی از شبکه‌های عصبی هستن، نورال نتورکس هستن، که در هوش مصنوعی امروز خیلی داره ازشون استفاده میشه.
که علوم شناختی هم راجع به همین موضوع دیگه، یعنی برگرفته از علوم شناختی.
بله دقیقاً. بله دقیقاً.
برای شنوندگان عزیز بگم من علوم شناختی رو گفتم چون تهیه کننده محترم برنامه اشاره فرمود این مقدار ساده تر صحبت کنیم که همه به راحتی بگیرن. مدارات مغز رو بازشکافی میکنن، بازسازی میکنن، بر اساس سیستم یادگیری جوری وارد ذهن ما میشوند که میتونن تمام هستی و سرنوشت ما رو تحت تاثیر قرار بدن. دقت بفرمایید، کنترل مغز ما در شرایط جدید میتونه دیگه در دست ما نباشه. این میخواستم هشدار رو بدم که ببینید چقدر موضوع مهمه.
کاملا درسته. ببینید همیشه مدل مرجع برای محققین حوزه کامپیوتر و در واقع شاید اون حالت آرمانی این هست که بتونن هوش مصنوعی رو به جایی برسونن که مثل انسان امروز بتونه تفکر کنه و اندیشمند باشه. این شاید اون حالت غایی و نهایی هستش که محققین و پژوهشگران این حوزه میخوان یک روزی بهش برسن. شبکه‌های مولد تخاصمی که به اصطلاح generative adversarial networks هم بهش میگن، شبکه‌هایی هستن که در واقع اختصارش هم به اسم گن هم شناخته میشه. شبکه‌های گن هم بهشون میگن. همین حروف اول عبارتی که گفتم رو مختصر کردم. آقای اکبری اشاره درستی داشتن توسط یک محققی به اسم آقای یان گودفلو که البته کتاب و تألیفات هم داره در این حوزه.
کجایی هستش این فرد؟
آمریکایی هستش، دانش آموخته دانشگاه استنفورد و در واقع اولین بار این شبکه های مولد تخاصمی رو عنوان کردن. از این شبکه ها میشه برای تولید محتوای چندرسانه‌ای با نیت و کاربردهای خصمانه استفاده بشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه این سیستم ها میتونن خوراک لازم رو برای انتشار اخبار جعلی همونطور که خانم دکتر فرمودن و همچنین فریبکاری های خصمانه در اختیار مهاجمین و جاعلین قرار بدن. به عنوان مثال تارنمایی وجود داره روی اینترنت که دوستان عزیزمون و مخاطبین میتونن خودشون هم چک بفرماین، thispersondoesntexist.com، این شخص وجود نداره .com، معنیش میشه همین، که در اون شما با چهره افرادی مواجه میشید که به هیچ وجه وجود خارجی ندارن، یعنی اصلا انسان نیستن و کاملا توسط هوش مصنوعی و با استفاده از شبکه عصبی مولد تخاصمی نوینی به نام استایل گن 2 تولید شدن. این استایلگن دو هم محصول بخش تحقیقاتی شرکت معروف انویدیا که
خیلی جالبه. وقتی این رو داشت میگفتی من به یک شخصیت واقعی رسیدم که روبروی شیشه به من میگه جمعش بکن میخوام تلفن پخش بکنم، بریم اتاق فرما تلفن‌های مردم رو بشنویم.
حقیقت این که پدیده دیپ فیک ما رو خیلی میترسونه در زندگی روزمره، و اینکه واقعا نرم افزاری برای این تهیه شده که ما تشخیص بتونیم بدیم بین جعلی بودنش و واقعی بودنش. خیلی ترسناک هست این پدیده، در حالی که میتونه خیلی مزایایی داشته باشه در عرصه صنعت، ولی خب ترسناک هم هست. ممنون میشم راجع به این موضوع توضیح بیشتری بدید.
همه اپلیکیشن ها خب تاثیرات مثبت و منفی دارن. در مورد دیپ فیک همیشه تاثیرات منفی اون معمولا مد نظره، ولی سوال من از شما کارشناسان این هستش که در مورد تاثیرات مثبت دیپ فیک هم اگه توضیحاتی بدید ممنون میشم. تشکر، خدا نگهدار.
از روزی که این نرم افزار اومد و این بازی را افتاد، خب خیلی جذابیت داشت، خیلی اومدن ازش استفاده کردن. گاهی وقتا میبینیم کلاهبرداری خیلی زیادی هم از این بازی اتفاق افتاده و از این تکنولوژی استفاده کردن ازش. اما خیلی خوبه که ما دو تا لبه تیغه یک چاقو رو ببینیم و این تکنولوژی رو مخصوصا در برنامه‌های سینمایی و در جاهای مختلفی که ما میتونیم توی تبلیغات ازش استفاده کنیم با یک نگاه مثبت بهش نگاه کنیم. هم هزینه‌ها پایین میاد، هم راحت تر میشه باهاش کار کرد. اما در این حال من به نظرم یک تکنولوژی هست که خیلی آدم رو گول میزنه و این گول زدنه شاید خیلی علاقه برای ما آدم ها ایجاد نکنه و ما دوست نداشته باشیم اینجوری گول بخوریم. کاش براش یه چارچوبی در نظر گرفته بشه و بر اساس اون چارچوب ما بتونیم از این تکنولوژی به نفع احسن استفاده کنیم.
خب تلفن‌های شما رو شنیدیم، سوالاتتون رو شنیدیم و سوالات از کارشناسان محترم برنامه میپرسیم. فکرم از سنپور در خدمت شما هستیم که شما سوالات بفرمایید.
درود عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان خوبمون که تا این لحظه برنامه رو دنبال کردن. موضوع جذاب دیپ فیک موضوعی بوده که باعث شده مخاطبای زیادی برامون پیامک و تلفن داشته باشن، در این خصوص سوالاتی رو پرسیدن که از حضور محترم آقای سرهنگی استفاده بکنیم برای پاسخ‌دهی به اولین سوال تلفنیمون. آقای سرهنگی پرسیده بودن که از تاثیرات مثبت دیپ بگین، حالا علی رغم گول زدناش اما کاربردهای مثبتی که مخصوصا توی برنامه‌های سینمایی میتونه داشته باشه چقدر مؤثر بوده. یه خواستن لبه‌های تیغ رو از جنبه‌های مثبتش هم بهش بنگرید.
بله، عرض به حضور مبارکتون که تو صنعت سینما خب ما یک مفهومی و یک سری کارها رو داریم، یک عرصه‌ای هستن داریم به اسم بدلکاری که میبینید خیلی هم پرخطر هست، بعضن هم جان افراد رو به خطر انداخته. خب تو این حوزه ها میتونن در سینما ازش استفاده بکنن یا اینکه هزینه تولید پروژه های سینمایی رو تقلیل بدن. در صنعت تبلیغات میتونن ازش استفاده بکنن، مثلا میتونن با افراد مشهور و شناخته شده برای استفاده از چهره اونها تحت یک قرارداد در واقع قانونی در انواع تبلیغات ازش استفاده بکنن. مهمتر از همه در علوم پزشکی کاربرد بسیار خوبی داره، در زمینه هلسکیر و در واقع بهداشت و درمان هم میتونه استفاده بشه دیپ فیک و کمک بکنه به پزشکان، خصوصا در کشف و در واقع بررسی و پژوهش‌های نوین پزشکی میتونه خیلی کاربرد داشته باشه. در صنعت ساخت و تولید بازی‌های کامپیوتری هم در واقع دیپ فیک استفاده میتونه بشه و کاربرد مفید و مناسبی میتونه داشته باشه.
البته در حوزه آموزش یکی از نکاتیه که خیلی دیپ فیک میتونه مخصوصا با این وضعیت در واقع آموزش‌های آنلاین کمک کننده باشه. در حوزه رسانه و تجارت هم استفاده داره. در حوزه پزشکی که اشاره کردن، چون الان ممکنه در ذهن مخاطبین این سوال ایجاد بشه که چگونه. ببینید وقتی که شما یکی از در واقع کارهایی که کرده بودن همین اواخر این بود که فردی که توانایی تکلم رو نداشت با دیپ فیک در حال صحبت کردن خودش رو براش نمایش داده بودن و این انگیزهی پیدا کرده بود که صحبت بکنه و تقلید بکنه. آره یه مقداری این حوزه دقیقا مثل همون همه امکانات حوزه هوش مصنوعی و فضاهای سایبر و مجازی هست که تیغ دو لب است. بستگی داره که کی ازش چه استفاده ای بکنه.
دیدگاه توانبخشیش که خیلی هم خوبه. من پیش از اینکه یک بار اشاره کردم مادرانی که میخوان بچه‌شون غذا بخورن، تاثیر بچه‌شون رو روی کسی میذارن که خوب داره میخوره و اون بچه وقتی میبینه سر ذوق میاد و اون بی‌اشتهایش رفع میشه. خیلی خوبه جنبه‌های مثبت، ولی ما علارغم جنبه‌های مثبت امروز با جنبه‌های منفی سر و کار داریم. چیزی که با آبروی مردم سر و کار داره، بنیان خانواده رو میتونه خراب بکنه. آبروی سیاسی اجتماعی یک نفر که سالها تلاش کرده در یک جامعه به دست بیاره،
نگرانی
و تشویش اسهام میشود. من اصلا الان تاکید میکنم هر فیلمی که راجع به من هستش از
نکاتی که ما انقدر تاکید داریم که هر چیزی رو از خودتون به اشتراک نگذارین همین هست، چون به هر حال یه بخشی از این کسانی که تو حوزه سایبر امنیت سایبری رو به خطر میندازن با استفاده از داده هایی که خود ما در اختیارشون قرار میدیم این کار رو میکنن. بنده یه فیلمی از سخنرانی خودم رو ممکنه که یک جایی به اشتراک بگذارم باید. یا یه عکسی از خودم رو
سوء استفاده قرار
بله میگه. و حتی البته الان میگن که شما حتی اگه نهایت 100% احتیاط رو هم بکنین، در موبایل سایری ممکنه شما بوده باشه، یعنی یه نفر از شما فیلم گرفته باشه در جمعی که نشستی،
یه گروهی باشین که
بله اینها جزء مواردی هستش. اما به هر حال با وجود اینکه درسته که ممکنه که ما در گوشی های سایرین باشیم بدون اینکه خودمون بدونیم، اما بخش اعظمی از اتفاقات که میفته در این فضا برمیگرده به اینکه ما خودمون چه دیتا و در واقع داده ای رو از خودمون داریم به اشتراک میذاریم و اینها چگونه بعدها ممکنه که برای ما مسئله ایجاد بکنه.
بله یه ضرب المثل قدیمی داره که میگه خودم کردم که لعنت بر خودم باد. اما فراموش نکنیم تا زمانی که اینا نقطه ضعفایی هم دارن، تا زمانی که لبهای ما رو نداشته باشن نمیتونن فرم لبها و حروف رو تغییر بدن. بنابراین استفاده از ماسک توصیه میشه برای جلوگیری از دیپ فیک.
فرصت خوبی
است. خب سوال بعدی بپرسید.
پیامک زدن برامون با پی شماره 0912 4 شماره آخر 5070، گفتن توی شرایط فعلی که فضای مجازی غالب شده تو خانواده ها، حفظ روابط سالم خانوادگی خیلی سخت شده. لطفا برای کنترل دامنه مراودات اجتماعی به خصوص برای زوجهای جوان راهکار بدید.
ببینید ما یه نکته ای داریم در شبکه‌های اجتماعی که آداب معاشرت در این فضا هست، یا همون نتیکت که ما در واقع ازش هم مسئله اینجاست که ما چقدر آداب معاشرت در فضای مجازی رو رعایت بکنیم. اهم از این که من آیا اجازه دارم بدون هماهنگی با فرد او رو به گروه یا کانالی اد بکنم، یعنی یک چیز خیلی ساده، یا اینکه من اجازه دارم ساعت مثلا 2 شب چون خودم بیدارم یه مطلبی یه جای خوندم این رو به اشتراک بگذارم، آیا من اجازه دارم به بهانه اینکه در یک محیط صمیمی خانوادگی قرار گرفتم هر حرفی رو بزنم؟ چون خیلی از تنش‌های خانوادگی متأسفانه امروز به خاطر همین بگو مگوهای درون گروهی هست که درون گروه‌های خانوادگی در شبکه‌های اجتماعی هست که داره اتفاق می‌افته، تا اینکه آیا من هر یک بحث در واقع مهمی که داریم، ما دامن زدن به طلاق عاطفی و اتفاقاتی که در خانواده‌ها الان متأثر از موضوعات اجتماعی مختلف، خیلی هم من موافق این نیستم که فضای مجازی لزوم من همه اینها رو ایجاد کرده اما مقومش بوده. اینها جز نکاتی هستش که من فکر میکنم که توی این فضا ما یه مراقبت هایی رو باید داشته باشیم. حالا نکات ریزی هست که ما تو مشاوره هایی که بهمون معمولا مراجعه میشه، حتی از اینکه شما مثلا صبح بخیر یک نفر رو در یه گروه خانوادگی به گونه دیگری جواب دادی، مثلا مال من رو مثلا
گل فرستادی و یکی رو پرس فرستادی،
اینها من فکر میکنم که یه مراقبت هایی رو نیاز داره. یه مقداری آداب معاشرت ما در فضای مجازی باید همون چیزی باشه که در محیط واقعی هم واقعا نگیم که حالا چون نمیبینمش دیگه حالا هر چی خواستم بگم و هر کاری خواستم.
این موضوع بود که لایک کردم بود یکی از برنامه هامون بود که ما بدونی که لایک میکنیم. یکی از دوستان راهکار جدید پیدا کرده برای اینکه این مسئله رو حل بکنه که از این سوء تفاهم‌های خانوادگی و طلاق عاطفی جلوگیری کنه. بعد هر چی میاد میگه چشم، یعنی پاسخش فقط همینه، چشم، همون که تو میگی، و طرفی که برای چیزی نمیفرسته. آره اینم تایید کردنه، ولی لااقل جلوشو داره میگیره که خب دلیلی نداره شما. آره چه دلیلی داره شما هر پیامی رو دارید میفرستید و من مجبورم بگم پسند براتون بزنم؟ دلیلی هم برای این قضیه نیست. ما باید راهکاری خودمون پیدا بکنیم.
زیاد آنلاین بودن آقای اسماعیلی یکی از پاشنه‌هاشیل‌های همه ما در فضای مجازی هست. ما همواره آنلاین هستیم و همواره فکر می‌کنیم که باید یک اکتی داشته باشیم، یک رفتارهایی رو از خودمون بروز بدیم، یا تایید بکنیم یا غم یا
یک عکس العمل حتما آره، باید نشون
آره. اینها خودش جزء نکاتیه که به هر حال مسئله میشه.
این سرهنگ بزرگوار
یه پیامی هم همه الان فرستادن، سری گفتم بگیم. یک پیامی که یک هموطن عزیز فرستادن، میگن آیا دروغ تکنولوژیکیه یا ابزار سرگرمی؟ کدوم بارش سنگین‌تره؟ آیه سرهنگی ببخشید.
ببینید خیلی به کاربرد بستگی داره جواب این سوال. در واقع هم میتونه یک عرض کردم کار
واقعیت رو بگیم، امروز برای ایرانمون میگیم، ما کاری به خارج نداریم، در ایران ما الان به عنوان دروغ تکنولوژیک تلقیش بکنیم یا یعنی که یک ابزار سرگرمی؟ کدام یک؟
ببینید هر دوتا اینها توی ایران داره الان در حال حاضر اتفاق میفته. یعنی اخیراً کاربرهای ما دیدن که یک سری محتوای طنز به اصطلاح از تصاویر افراد مشهوری که ما میشناسیم، حالا ممکنه سیاستمدار باشن یا به اصطلاح جزء افراد مشهور و همین به اصطلاح سلبریتی هایی که میگن حالا باب شده این لفظ و اینها باشن، هم اینطوری میتونه برای تولید محتوای طنز استفاده بشه و هم این که در واقع میتونه برای جعل. ما موارد جعلیش رو خوشبختانه فعلا در ایران خیلی باهاش کم رنگ تر هست. یعنی فعلا
نظر خاندتون نصیب، نظر شما کم رنگ تر یا نداره؟
کم رنگ تره. ما همین چند وقت پیش دیدیم یه دیپ فیکی درست کرده بودن شخصیت های در واقع مشاهیر ادبی و تاریخی ما رو، ستارخان و شاعران ما رو و شعر ایران رو اینها میخوندن. خب اینها و نمونه های خوبش رو زیاد دیدیم. حالا نکته اینجاست که ما باید ببینیم که وقتی به سمت انتخابات میریم، آیا ما با اون وجه سخت ماجرا و در واقع آزاردهنده و فریب دهندش مواجه میشیم؟ چون داریمش،
تردید نکنید که حتما
چون ما داریمش. در مورد یکی از شخصیت های سیاسی این اتفاق افتاده، حالا من دیگه خیلی اسم نمیبرم، اما اون موقع هنوز وجه مثبت دیپ فیک، یعنی مال مثلا شاید مثلا یک سال و نیم پیشه که این اتفاق افتاد، اما من نمیدونم که آیا ما تا چه زمانی قراره که روی این مدار خوبش باقی بمونیم، چون به هر حال یه امکانیه که معلومه که الان داریمش.
من فکر می‌کنم وظیفه اتفاقا نهاد شماست، بس سواد رسانه‌ای و انجمنی که شما دارید کار می‌کنید، به نظر من باید حتما صحبت بکنید با رسانه‌های رسمی مثل سازمان صدا و سیما و در یک اتاق تحلیل بیایید و به مردم نشون بدید که واقعیت این نیست، این حرف نبوده.
خب
چند تا از فیلم‌های روشنگرانه که اتفاق
می‌افته
مردم آگاه میشن که این چیزا رو باور نکنن.
معمولا دروغ و فیک ها در فضای مجازی سرعت باور کردن و انتشارشون چندین برابر واقعیت، یعنی در مورد توییتر مثلا میگن 6 برابر دروغ زودتر از واقعیت منتشر میشه. یعنی ما تا مسئله اینجاست که یه پله، یه بیس اساسی ما باید داشته باشیم که روی اون مخاطب بدونه. ما برای چی توی اون مباحث سواد رسانه اشاره میکنیم که حواست باشه کی فرستاده، چرا فرستاده؟
موضوع همینه. ببینیم ما باید یک واکسیناسیون انجام بدیم، پس خودمون ویدیوهایی بسازیم بگیم ببینید چجوری ساخته شد، بعد به مردم بگیم از این به بعد اگر چیزی دیدید بدونید ممکن از این روش استفاده شده باشه، دست پیش رو بگیریم که پس نمونیم. تو 47 دقیقه بعد برنامه رو بدین حدود 9 دقیقه کمتر، پیامک بعدی رو سکتا خانم حسن پور بفرمایید.
دوستی از کرج پیامک زده بودن، خانم دکتر نصیری پرسیدن آیا ممکنه که شبکه‌های اجتماعی قابلیت تشخیص دیپ فیک رو پیدا بکنن؟
ما الان خود شبکه‌های اجتماعی الان داریم می‌بینیم که حالا اون قول‌هاشون فیسبوک و اینها اومدن و دارن یه کارهایی رو می‌کنن، روی
برچسب یه تیکتی می‌زنن،
که مثلا این فیک هست، حتی در مورد محتواها و تصاویر. در حوزه در واقع این که ما مهندسی معکوس بکنیم تصاویر رو، هم یک نکاتی رو داریم که خیلی فنی‌تر هستش و من فکر می‌کنم که آقای مهندس بهتر بتونن توضیح بدن. اما ماجرا اینجاست که اونها هم میرن به این سمت، چون این واقعا مثل یک چاهی میمونه که میتونه شبکه‌های اجتماعی رو از اون کارکردی که سازندگانشون برای خودشون تعریف کردن خارج بکنن. بله،
مثل همون قضیه دینامیت میمونه، مثل دینامیت میمونه که نوبل درست کرد ولی بعدن هزینه‌ای که از هزینه‌ها برای جایزه صلح نوبل گذاشتن. من دقیقاً همیشه میگم این طنز تلخش در همین قصه است.
الان مثلا توی اتحادیه اروپا شما دارین می‌بینین که چه سختگیرانه دارن برخورد می‌کنن، یه به پلتفرم‌ها میگن که تو موظفی که بگی که این جعلیه، اگه نگی اجازه فعالیت توی سرزمین ما رو نداریم. فیسبوک در واقع و قول‌های دیگه، گوگل و غیره، میگه شما موظفی که این کار رو بکنین، چون همه مخاطبای ما که سواد رسانه‌ای کافی ندارن و اساساً
ساده. ببینید شما الان یک آسانسور میری باید زده باشن، اینجا توسط دوربین کنترل میشه، موظف هستن مردم بدونن که دوربینی وجود دارد. حالا فرق از بحث جوای امنیتی، بدونه که تصویرش در خطر خواهد بود.
بنابراین آخرین پرسش رو هم از جناب مهندس سرهنگی داشته باشیم که پرسیدن که آیا تولید این ویدیوها در کشور ما جرم محسوب میشه و قابل پیگیری هست؟
ببینید اگر منجر به این بشه که در واقع به هر حال جرمی اتفاق بیفته، 100% قابل پیگیری،
یعنی آبروی کسی بره،
یا آبروی خصوصی هم بره،
بله 100%، اگر یک مشکلی رو ایجاد بکنه میتونه قابل پیگیری باشه.
خب پیامک ها باز هم هست ولی زمان برنامه‌مون کمه، میخوام یک جمع‌بندی بکنم و برسیم. کسانی که همین الان به ما پیوستن، شنوندگان عزیز، موضوع برنامه ما تولید جعل عمیق هست، یعنی تصاویر ویدیویی که میبینیم که یه شخصیت مشهور حرفایی رو میزنه که خیلی عجیب هستش. به خاطر همین موضوع صحبت کردیم، از جمله موضوعات دیگه‌ای که میتونه راجع به فیلم‌های خانوادگی شما باشه. ممکنه همسرتون رو در وضعیت خاص ببینید، در جایگاه خاص ببینید که اصلا نبوده اون فرد و ممکنه باعث جدایی و دلخوری‌های پیش بیاد. این در سطح خانوادگی. یه تلفن رو بشنویم، فرصت هست که بشنویم. برمیگردیم با هم دیگه ادامه برنامه.
سلام، روز بخیر، خسته نباشید. میگم خدمت شما عوامل محترم برنامه هشتگ، ممنون از موضوعاتی که انتخاب میکنید، موضوعاتی که شاید کمتر برنامه به اونها بپردازه. در مورد دیپ فیک خواستم ازتون بپرسم که خب الان خیلی رایج هست، استفاده‌ای که از اون میشه و حالا اتفاقاتی که در پی استفاده از این دیپ فیک به دنبال داره. سوال من از شما اینه که به هر حال هر اپلیکیشنی که تولید میشه، هر اتفاقی که میفته، هر موجودی که هست، یه تفکر پشتش بوده. اولین بار برای چی استفاده شده؟ آیا توی فیلم سینمایی بوده؟ توی برنامه تلویزیونی بوده؟ برای سرگرمی بوده؟ اولین بار با چه عنوانی؟ به چه دلیلی این استفاده شده؟ ممنون میشم که جواب سوالم رو بدید. مرسی، خدا نگهدار.
اول اینکه خیلی ممنون تماس گرفتید، گرچه توضیح داده شده اما چشم به احترام سوال شما پاسخ رو میهمانان گرانقدر جناب مهندس سرهنگی بزرگوار سرکاخان دکتر نصیری ارائه خواهم کرد.
عرضم به حضورتون که اولین بار واقعیتش دیپ فیک در سایتی که در واقع مشهور هست برای میکروبلاگ و اینها استفاده میشه، اسم ردیت، در سال 2017، دسامبر 2017 یک سری ویدیوها و تصاویر منتشر شد اونجا. از آیدی هم که در واقع
سه سال پیش برای اولین بار استفاده شد، به این شکل
تصاویری که تو اونها ویرایش چهره افراد مشهور انجام شده بود و اونجا منتشر شد. اتفاقا آیدی هم که تو اون میکروبلاگ در واقع این کار رو انجام داده بود، خودش آیدی دیپ فیک بود.
خب خیلی جالبه. خب اما سوال عمیق‌تر که خانم‌ها معمولا یک سوال می‌پرسن، ولی چند لایه دارین، اصلا چرا این کار کردن؟ خانم نصیری جواب بفرمایید.
حالا عرض کردم ابتدا که میل به مدیریت و مهندسی افکار عمومی امروز واقعا محل نزاع بسیاری از هم رسانه هاست، هم کمپانی های مختلف تبلیغی، حالا فیلم سازی و غیره. در بود منفیش رو دارم عرض میکنم. خب این مهندسی باعث میشه که در واقع برم به سمت این که روش های جدید استفاده بکنم. خب دیپ فیک یکی از این هاست و اینجا هم متوقف نمیشه. یه روزی که فتوشاپ اومده بود ما خیلی متعجب بودیم که واو چه چیزی اومده و فتوشاپ، انا فتوشاپ اصلا محلی از اعراب نداره، دیپ فیکه. یک روزی ممکنه ما به دیپ فیک هم بگیم دیپ فیک هم خیلی دیگه اون کار کردی که ما فکر میکنیم نداره، یه چیز جدیدی اومده که اون دیگه داره مرزها رو واقعا در میاره.
واقعا همینطوره. من فقط بحث یادآوری بگم، چندی پیش یک اپلیکیشنی اومد که پیری رو ترجیح میده، مثلا شما پیر میشدید، دیدید که میدادید به تصویر پیریتون رو. حالا جدیدش اومده که اگه پیران توش نگاه بکنن میبردشون به دوران کودکی، کاملا هم مثلا متحرک
بنجامین باطنی رفتار.
آره دقیقا بنجامین باطنی رفتار میکنه. چیزی که وجود داره اینجاست، این دیپ فیکی که امروز ما ازش حراس داریم و حق هم داریم که بترسیم، اگر نتونه باورهامون رو تغییر بده با شکست مواجه شده. حواسمون باشه حرف نهاییمون نه، یه مقدار آگاهانه با مسئله برخورد کنیم. ببینید
توی بحث دیپ فیک من یه نکته بگم و دیگه قول میدم که خیلی وقت
یک دقیقه فرصت دارید هر
عزیز. عرضم اینجاست که ما خودمون روی در بحث دیپ فیک، بحث حریم خصوصی اهمیت جدی داره. اگر نگران هستیم، این نگرانی رو کسی از جای خاصی نمیتونه بر ما رفع بکنه جز خود ما که روی بحث های حریم خصوصی دقت هایی داشته باشیم، چون به هر حال کسانی که تو حوزه سایبری در واقع آزارهای سایبری رو یا مزاحمان سایبری یا کلاهبرداران سایبری همیشه در کمین هستن و خود ما استفاده میکنن. این یه نکته. دو، این که بحث عصر شنیدم و دیدم و گفتند و اینها دیگه سر اومده. شما باید هوشمندانه مواجهه پیدا بکنین با محتواهای رسانه‌ای و اون هم برمیگرده به این که رژیم مصرفتون رو، این زیادی بودنه، زیادی شیر کردن، به اشتراک گذاشتن